الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين الهداة المهديين سیما بقیة الله فی الأرضین اجعل الله فرجه الشریف. همونطور که در بحث گذشته اشاره شد، در اینکه امارات تقدم دارند بر اصول عملیه و یا برخی از اصول عملیه مقدمند بر برخی دیگر، جای بحث نیست. اون چه که ما در این بحث تحت عنوان نسبت بین امارات و اصول عملیه میخواییم مطالعه کنیم، این است که وجه تقدم امارات بر اصول عملیه یا وجه تقدم برخی از اصول عملیه بر برخی دیگر چیست؟ به عنوان مقدمه نکته ای رو در باب وجه تقدم برخی از ادله بر برخی دیگر توضیح دادیم. گفتیم که تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر دو تا ملاک اصلی داره. یکی از این دو ملاک ازش تعبیر میکنیم به ورود، در موارد ورود دلیل وارد موضوع دلیل مورود رو بر می‌داره. این برداشتن به دو شکل قابل تصوره. گاهی دلیل وارد صرفاً اخبار است از اینکه این مورد از تحت مورود خارجه، مثل اینکه اکرم العلماء مولا فرمود و زید عالم نبود. ما نمی‌دانستیم، بیانی آمد خبر داد که زید عالم نیست. این بیان باعث می شود زید از تحت عموم اکرم العلماء خارج بشه، یعنی در واقع خارج بوده و این بیان اخبار از خارج بودن اوست. اینجا در لسان اصولی ها یا فقها ها ازش تعبیر میشه به تخصص. گفته میشود زید تخصصاً از تحت دلیل اکرم العلماء خارجه، چون اصلاً عالم نیست. گاهی از اوقات خروج از تحت موضوع به کمک تعبد و انشاء در ناحیه دلیل وارد تحقق پیدا میکنه. مثل اینکه فرض کنید مفاد دلیل براءت رفع ما لا یعلمون این باشد که مادامی که حجتی قائم نشده است بر حکم شرعی، شما مسئولیتی در قبالش ندارید، براءت جاری کنید. وقتی که شارع حکمی رو جعل میکنه، امر میکنه یا نهی میکنه، این امر یا نهی شارع بنابر اینکه مفاد دلیل براءت این باشه که اشاره کردیم، وارد خواهد بود بر دلیل براءت، چرا که با این امر شارع حجت در اونجا پیدا میشه و با پیدا شدن حجت اونجا دیگه از تحت دلیل براءت خارج میشه. چون فرض کردیم که مفاد دلیل براءت این است که شما در صورتی که حجت بر حکم نباشد مسئولیتی ندارید و براءت جاری میکنید. این مورد دوم رو ورود بالمعنی الاخص میگیم. اینجایی که ورود بالمعنی الاخص هست، خودش دو حالت داره. یک حالت این است که اشاره کردیم که در واقع تضییق دائره مورود حقیقتاً صورت بگیره. مثالی که زدیم که فرض کردیم دلیل براءت مفادش این است که تا جایی که شما حجتی بر حکم ندارید، مسئولیتی ندارید، وقتی شارع انشاء میکنه یک حکم رو، امری یا نهی رو صادر میکنه، حقیقتاً اون مورد مأمور به یا منهی عنه از تحت دلیل براءت خارج میشه. راه دیگر این خروج، خروج ادعایی است. بحثی رو در مباحث حقیقت و مجاز خوندید احیانا، اون دوستانی که مباحث بلاغت خونده باشند اونجا، و اگر نه در مباحث اصولی خونده اید، که گاهی لفظ استعمال می شود در ماوضع اله، به اون میگیم حقیقت، گاهی لفظ استعمال می شود در غیر ماوضع اله، به اون میگیم مجاز. یک مطلبی رو سکاکی مطرح کرده که به نام او هم ثبت شده این مطلب، و اون این است که حقیقت دو جوره. یکی اونجایی که واقعا فرد مصداق یک مفهومی است، مثل اینکه یک شخصی است، ببخشید یک حیوانی است، اون حیوان مصداق شیره، اسده. ما لفظ اسد یا شیر رو در مورد این حیوان که حقیقتا شیره، حقیقتا اسده، به کار میبریم. خب این همون حقیقت متعارف. گاهی لفظ اسد رو به کار میبریم در مفهوم دیگری، و اون عبارت است از مثلا رجل شجاع، یا تعبیر دقیق تر شجاع. از باب اینکه صفت بارز اسد شجاعته، ما لفظ اسد رو استعمال میکنیم در معنای شجاع. خب این میشه مجاز. سکاکی میگوید بین اون استعمال حقیقی اسد در فرد حقیقی اسد و استعمال مجازی اسد در معنای شجاع، یک امر دیگری هست که از اون تعبیر میکنه به حقیقت ادعاییه. میگه در موارد حقیقت ادعاییه لفظ در معنای موضوع له خودش به کار میره، اسد در همون حیوان مفترس به کار میره، ولی ادعا میشود چیزی که فرد اسد نیست، فرد اسد است. مثل اون مرد شجاع که حقیقتا فرد اسد نیست، ادعا میشه که او فرد اسده، و با این ادعا لفظ اسد نسبت به او به کار میره. نه اینکه اسد در معنای شجاع به کار رفته باشه که بشه مجاز. اسد به کار رفته در همون معنای حیوان مفترس. لکن این فرد، فرد حقیقی حیوان مفترس نیست، فرد ادعایی حیوان مفترسه. ادعا شده است که این رجل شجاع گویا همون حیوان مفترسه، و از این باب این لفظ نسبت به او به کار رفت. به این میگن حقیقت ادعاییه. در مورد ورود هم ما این رو میتونیم تصور کنیم. یک وقت همونطوری که گفتیم دلیل وارد حقیقتاً دلیل مورود رو تضییق میکنه به حسب طبع لغوی خودش، مثل این که عرض کردم، فرض کردیم دلیل براءت مفادش این است که شما وقتی میتوانید براءت جاری کنید که حجتی نداشته باشید. بنابراین اگر دلیل آمد، امری نهی آمد، حجتی اقامه شد، اونجا از تحت دلیل براءت حقیقتا خارج میشه. گاهی مولا فرمود اکرم العلماء. زید عالم هست، مثل اون حالت نیست که زید اصلا عالم نیست. مولا میگوید زید عالم نیست، خبر میده. نه، زید عالم هست لکن فاسقه. مولا میگوید الفاسق لیس به عالم، فاسق عالم نیست. به نحو حقیقت ادعاییه اینجا این دلیل که الفاسق لیس به عالم، فاسق رو از تحت دلیل اکرم العلماء خارج میکنه و در واقع فاسق رو از تحت موضوع اکرم العلماء خارج میکنه. فوقش این خروج به معونه تعبده و لسانی که برای این تعبد به کار رفته لسان حقیقت ادعایی است. ادعا کرده گویا مولا که فاسق اصلا عالم نیست، کسی که بر طبق علم خودش عمل نمی کنه اصلا عالم نیست. البته ببینید، همین چه که ما الان بهش میگیم نوعی ورود، ما اینطوری تقسیم کردیم، گفتیم گاهی ورود به لسان اخباره، گاهی به معونه تعبد و انشاء. اونجایی که به معونه تعبد و انشاست گاهی به نحو حقیقت، گاهی به نحو حقیقت ادعاییه که این مثال اکرم العلماء و الفاسق لیس به عالم رو براش ذکر میکنه. همین مثال با همین خصوصیات در لسان برخی از اصولی ها مثل مرحوم نائینی به عنوان مثال برای حکومت ذکر شده. اسمشو گذاشتن حکومت، همین توضیح همینی که دادیم ما، فقط اونها گفتن حکومت، ما اینو بهش نمیگیم حکومت. البته بحث سر اسم گذاری نیست، مهم نیست حالا اسمشو هرچی بذارید، لا مشاحته فی الاصطلاح، ولی ما به این نمیگیم حکومت، چون که در واقع حکومت به بیانی که خواهیم گفت ملاکش کلن با ورود فرق داره. ملاک ورود این است که دلیل وارد مورد رو از تحت دلیل مورود خارج میکنه، ولی ملاک حکومت که خواهیم گفت قرینیت یک ملاک دیگری است. ولی حالا مرحوم نائینی اسم اینو گذاشته حکومت، اسم مهم نیست، حالا بعد توضیح میدیم در چه بحثه. ایشون گفته تقدم امارات بر اصول عملیه از باب حکومت، بعد حکومت رو که توضیح داده همینی که الان گفتیمه، که در واقع از همون نوعی که ما بهش میگیم ورود به معونه تعبد، از نوع حقیقت ادعاییه. خب این یک ملاک، دقت فرمودید، یکی از ملاکات تقدم یک دلیل بر دلیل دیگر این است که دلیل متقدم موضوع دلیلی رو که تقدم بر اون پیدا کرده از بین میبره، بر میداره. ملاک دوم یک ملاک کلیست البته. ملاک دوم برای تقدم دلیل بر دلیل دیگر ملاک قرینیته، یعنی اون دلیل متقدم نوعی قرینیت داره برای اون دلیلی که برش تقدم پیدا میکنه، مراد از اون رو بیان میکنه، نوعی تفسیر برای اون محسوب میشه. خب این که اگر یک کلامی تفسیر واقع شد برای کلام دیگری، اون تفسیر تقدم پیدا میکنه بر مفسر، ما به استناد اون تفسیر در واقع مفسر رو معنا میکنیم، این امر واضح عرفی است. حالا یه مثال خیلی صریحش اینه، من بگم شما به او بگویید، مقصودم به حسن، که این کار رو انجام بده. این عبارت مقصودم به حسن که تفسیر اوه در کلام من، تفسیر تقدم پیدا میکنه که این او مراد ازش حسنه. عرف میفهمه که مقصود از اون او که اونجا به کار رفت، اون ضمیری که اونجا به کار رفت، حسن بود. هیچ بحثی نمیکنه که آقا این او ضمیر سوم شخص مفرده، میتونه به هر سوم شخص مفردی برگرده. میگه نه، خود متکلم گفت مقصودم حسن، پس دیگه مراد از او روشن شد. این نکته عرفیه که وقتی یک کلامی مفسر کلام دیگره، اون کلام تفسیر کننده معیار قرار داده میشه برای فهم اون کلامی که داره تفسیر میشه. این قرینیت و تفسیر دو شکل داره. یک وقت قرینیت شخصیه است، یعنی خود متکلم آمده اصلا طوری مطلب رو بیان کرده که ما بفهمیم که آقا این کلامش تفسیر اون کلامشه، اصلا خودش این رو برای ما نشانه و علامت زده. موارد قرینیت شخصیه دو تا مصداق براش وجود داره. یکیش همینی بود که الان ذکر کردم، اینکه اصلا متکلم خودش از ادات و الفاظی استفاده بکنه که نشون میده تفسیر داره میکنه. مثل اینکه میگه مقصودم این بود، خودش با این کلمه مقصودم نشون میده که مراد از اون کلام چه بود. مثلا تو عربی میگه اعنی، با همین کلمه اعنی نشون میده که اونجا چه چیزی رو قصد کرده بود. قرینیت این کلام قرینیت شخصیه است، چون خود متکلم یه علامتی، علامت اعنی، علامت مقصودم روی این کلام گذاشته. یا مثلا در آیه محکم و متشابه وقتی خداوند میفرماید هن ام الکتاب، که محکمات رو در واقع بیان میکنه، تفسیر محکماته. با همین عبارت هن ام الکتاب نشون میده که داره اون محکمات رو تفسیر میکنه که اینها پایه ها و اساس قرآن و آیات قرآن محسوب میشه. خب این یک نوع تفسیر شخصی است که ادات خاص میارن. نوع دیگرش به لسان تنزیله، یعنی شارع برای اینکه مقصود رو بیان بکنه و نشون بده که گوینده، حالا برای اینکه نشون بده که این کلام مفسر کلام دیگره، میاد از زبان تنزیل استفاده میکنه، مثل اون چه که مثلا در مسئله طواف ما داریم. میفرماید الطواف بالبیت صلاتون، با این تنزیل طواف منزله صلات، احکام در واقع طواف رو که بیان شده میخواد بگه اون احکامی که ما برای طواف گفتیم، اون مطالبی که راجع به طواف گفتیم مشروط به شرایط صلاته. مثلا ما اگر گفتیم طواف دور بیت از حجرالاسود شروع میشه، باید شانه چپ به سمت بیت باشه، حرکت خلاف حرکت عقربه های ساعت باشه، 7 دور باید این طواف صورت بگیره، این مطالبی که گفتیم با عبارت از طواف و بالبیت صلاتون شارع میفرماید این طوافی که من گفتم باید با طهارت از حدث باشه، این طوافی که من گفتم باید با طهارت از خبث باشه. در واقع اون مطالب رو با این عبارت تفسیر میکنه و برای این تفسیر از تنزیل استفاده میکنه، تنزیل طواف منزله صلات. نوع دیگر همین قرینیت شخصیه این است که مناسبات و حکم و موضوع باعث میشه که ما این کلام رو قرینه تفسیری برای اون کلام ببینیم. مثلا ما یه مجموعه ادله داریم راجع به نفی عسر، نفی حرج، لا حرج، نفی ضرر، لا ضرر. حالا فرض کنید لا ضرر، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام. لا ضرر مفادش بنابر اون توضیحی که قبلا دادیم این است که شارع احکامی رو که باعث بشود به مکلفین ضرر وارد کنه، منجر به ضرر بشود برای مکلفین، جعل نمی کنه. خب این مفاد لا ضرر، اگر لا ضرر چنین معنایی داشت، این مفاد حاکم است بر ادله احکام اولیه. یعنی ما میدونیم برای نماز وضو لازمه، حالا اگر یک جا وضو گرفتن ضرری شد، من وضو بگیرم مریض میشم یا مریضی من ادامه پیدا میکنه، شدت پیدا میکنه، یا مثلا با وضو گرفتن یه خطری برای من پیش میاد، آیا وضو اینجا هنوز لازمه؟ لا ضرره نفی میکنه وضوی ضرری رو. یا من میدونم ماه مبارک رمضان روزه واجبه، اگر این روزه ضرری شد، با روزه گرفتن برای من خطری پیش میاد، یا با روزه گرفتن بیماری من تشدید میشه یا من مریض میشم، آیا روزه برای من واجبه؟ لا ضرره مقدم میشه بر اون دلیل وجوب روزه در ماه مبارک رمضان، کتب علیکم الصیام، بر اون مقدم میشه. تقدمش از چه بابه؟ از باب حکومت. در واقع لازرر داره اون دلیل وجوب روزه در ماه مبارک رمضان رو تفسیر میکنه، که اون که فرمود روزه در ماه مبارک رمضان واجب است مادامی که ضرری نباشه. این که لازرر مفسر دلیل وجوب روزه هست، این نه به خاطر اینه که شارع اونجا فرموده باشه اعنی مثل اون حالت اول، نه به خاطر تنزیل مثل حالت دوم، بلکه به خاطر خصوصیات و مناسبات و حکم و موضوعه، که وقتی لازرر ناظر به لوح تشریعه و داره بیان میکنه که در لوح تشریع شارع تشریع ضرری وجود نداره، پس داره اون تشریعاتی رو که بیان شده برای ما از جمله وجوب روزه تفسیر میکنه، که آقا اون روزه ای که من گفتم واجبه، وجوبش مادامی است که ضرری نباشه. بله، برابر این دلیل حاکم همیشه نوعی منافات داره با دلیل محکوم، یک نوعی تعارض داره با دلیل محکوم. فوقش چون دلیل حاکم قرینیت داره، تقدم پیدا میکنه بر دلیل محکوم، از باب اینکه تقدم قرینه تقدم عرفی است، مفسر مقدم میشه بر مفسر. خب اینی که گفتیم مال قرینیت های شخصی بود، یعنی خود شخص اون کلام، موردی که اون کلام صادر شده نوعی قرینه درش هست. حالا یا اون قرینه تعبیر اعنی متکلمه، یا اون قرینه تنزیل متکلمه از طواف و بالبیت صلاتون، یا اون قرینه مناسبات و حکم و موضوع در اون مورد خاص مثل لازرر. اما گاهی از اوقات قرینیت یه جنبه عمومی داره، یعنی یک سری قواعدی در کلام عرفی هست که برخی از سخنان رو مفسر برخی دیگر میدونن به نحو کلی، اصلا با قطع نظر از اینکه این کلام از چه کسی در چه موردی صادر شده. یک کلامی رو مفسر کلام دیگر میدونه. یکی از مصادیق قرینیت عرفی که ما باش آشناییم و مأنوسیم، قرینیت خاص نسبت به عام. وقتی متکلم میگوید اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین، بعد میگوید لا تکرم الفساق من العلماء، ما میگیم این لا تکرم الفساق اکرم العلماء یا اکرم کل عالمین رو تخصیص میزنه. تخصیص میزنه یعنی در واقع مراد از اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء رو روشن میکنه، که آقا اون اکرم کل عالمین یا اکرم العلماء مقصود ازش عالمان غیر فاسقه، شامل عالمان فاسق نمیشه. چرا لا تکرم الفساق مفسر اکرم العلماء است؟ چرا اکرم العلماء مفسر لا تکرم الفساق نیست؟ بگیم اکرم العلماء دلالت میکند بر اینکه اکرام عالمان مثلا واجبه چه فاسق چه عادل، بعد لا تکرم الفساق اکرم العلماء تفسیرش میکنه، معناش این استش که فاسقان مثلا ولو اینکه اکرامشون لازمه، اما به اندازه اکرام عالمان عادل نیست، یه هزازتی توش هست، مثلا کراهت در عبادت، در موارد کراهت در عبادت مطلوبیت عبادت که از بین نمیره، اگر از بین بره عبادیتش از بین میره، ولی میگیم مکروهه یعنی یه حضاضتی توش هست، مثل نماز تو حمام. مثلا کسی که نماز صبحشو تو حمام بخونه، نماز صبح واجبه، تو حمام هم بخونی باز واجبه، ولی فرد نماز صبح در حمام یه حضاضتی داره نسبت به مثلا فرد نماز صبح خارج حمام. مثل استحباب در عبادات باز میمونه که به معنای این استش که یک نوع مطلوبیت خواست. مثلا وقتی نماز صبح تو مسجد بخونی فضیلتش بیشتر از اینه که تو خونه خودتون بخونی. ولی در همه این حالات نماز صبح واجبه. معنیش نیست که نماز صبح توی حمام واجب نبود یا توی خونه واجب نبود، تو مسجد مثلا واجبه، نه، همش واجبه، از نظر وجوب فرق نمی کنه. چرا ما نمیگیم اکرم العلماء مفسر لا تکرم الفساق من الفساق من العلماء؟ که آقا اکرام فاسقان هم واجبه، اکرام عالمان فاسق فقط یه حضاضتی داره، مثل نماز توی حمام میمونه. مثلا چرا این نمیگیم؟ نکتش اینه که عرف خاص رو قرینه بر عام میدونه و عام رو قرینه بر خاص نمیدونه به نحو عمومی، مگر اینکه یک جایی متکلم خودش یک علامتی نشانه‌ای بگذاره که بابا این عام من مفسر خاصه، بله اون قرینیت عرفی رو دیگه میشکنه، قرینه‌ای خاص میاره. یعنی اگه انجام ندی نماز ظهرت باطل میشه. آره این معنیش نیست. عرض کنم خدمت شما، بنابراین نکته این که ما خاص رو مقدم میکنیم بر عام این نیست که متکلم یک جور خاصی، یک ویژگی گذاشته در کلام که باعث تقدم شده، نه، این یه قاعده عمومی نزد عرفه که آقا خاص قرینه بر عامه، عام قرینه بر خاص نیست. همین باعث میشه ما خاص رو مقدم بداریم بر عام و بگیم عام به واسطه خاص تخصیص میخوره. اکرم العلماء که گفتن و لا تکرم الفساق من العلماء، این لا تکرم الفساق من العلماء میاد اکرم العلماء رو تفسیر میکنه و معناش این هستش که مقصود از اون علمایی که اکرامشون واجبه عالمان غیر فاسقه. اینو بهش میگیم قرینیت نوعیه، که مثلا در موارد تخصیص ما قرینیت نوعیه داریم نه قرینیت شخصیه، که شخص کلام یک خصوصیتی داشته باشه، حالا خصوصیت که متکلم قرار بده مثل اعنی یا تنزیل بکنه اتواف بالبیت صلاتون یا مناسبات و حکم موضوع اقتضا کنه، نه، این کلام همچنان که عرض کردم عام از هر کسی در هر موردی صادر بشه و خاص از هر کسی در هر موردی صادر بشه، خاص تقدم پیدا میکنه بر عام. این قرینیت عمومی نوعیست. خب این یک اجمالی بود از بحث تقدم برخی از ادله نسبت به برخی دیگر، که حالا بر اساس این باید ما بیاییم این بحث رو پاسخ بدیم که تقدم امارات بر اصول عملیه مثلا آیا از باب این استش که با وجود اماره موضوع اصول عملیه منتفی میشه که بشود ورود، یا نه اماره یک نوع قرینیت داره نسبت به اصول عملیه که بشود حکومت. تقدم برخی از اصول عملیه مثل استصحاب بر براءت آیا از باب اینه که موضوع منتفی میشه با آمدن استصحاب، موضوع براءت منتفی میشه که بشود ورود، یا نه دلیل استصحاب نوعی قرینیت داره برای دلیل براءت که بشود مثلا حکومت. این سوالی است که انشاءالله جلسه آینده روز شنبه بهش خواهیم پرداخت. البته ابتدا بحث میکنیم از تقدم امارات بر اصول عملیه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.